آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 11 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 7:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. رویا زمانی هستم و برنامه امروز 23 اسد را که مصادف به 12 آگوست است با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم.
واکنش ارگ در مورد اظهارات روز گذشته رئیس اجرایی افغانستان، کشته شدن 4 تن در شهر سیاحتی تایلند و تقاضای استرداد 32 دیپلمات فراری ترکی از کشورهای میزبان.
گزارش ها از آخرین تحولات ولایت هلمند را تقدیم شما خواهیم کرد. همچنان ادامه مبارزات انتخاباتی در ایالات متحده و نادیده گرفتن رجعت انقره به سوی مسکو از سوی واشنگتن از جمله گزارش های این بخش خبری است. امید که رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. اما نخست مشروع خبرها را از صفحه حساس میشنوید.
با عرض سلام. ریاست جمهوری افغانستان اظهارات تند روز پنجشنبه دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را برخلاف موازین و روحیه دولتداری عنوان کرده، گفته که اساس حکومتداری بر اصول و ضوابط قانونی استوار بوده و بر مبنای آن اجراعات صورت میگیرد. ریاست جمهوری افغانستان روز جمعه با نشر اعلامیه کوتاهی گفته است حکومت وحدت ملی تحت رهبری رئیس جمهور غنی با حوصله مندی تمام از 2 به این سو با وجود چالش های فراوان با دستاورد های قابل توجه نایل آمده است. این واکنش ریاست جمهوری افغانستان در برابر اظهارات روز گذشته رئیس اجرایی افغانستان صورت می‌گیرد که در نشست با جوانان ضمن انتقادات تند از رئیس جمهور غنی گفته بود در حکومت بحث است، جدل است، کسی که حوصله بحث را نداشته باشد او لیاقت ریاست را نیز ندارد. در اعلامیه ارگ آمده است که کار حکومت وحدت ملی به حیث یک مجمع ادامه می‌یابد و به زودی در مورد اظهارات ایشان بحث‌های جدی و مؤثر صورت خواهد گرفت. درگیری‌ها در ولسوالی‌های خانشین، ناوه، نادلی، مارجه و گرمسیر ولایت هلمند جریان دارد. حیات الله حیات والی هلمند جنگ روان در آن ولایت را پیچیده خوانده و بدون ذکر نامی گفت که کشورهای همسایه با شورشیان مسلح مخالف دولت مستقیما همکاری نظامی دارند.
با وجود مثلا مواد مخدر و قاچاقبران بین‌المللی و ملی که ما داریم، با وجود که اینا نمیخواهند که هلمند با امن باشه، با ثبات باشه، اینی ذخایر و بودجه ملی که ما داریم که از کل ملت افغانستان است، اصلا دشمنان افغانستان که تروریست‌ها را حمایت می‌کنند، اونا نمی‌خواهند که آب هلمند اداره شود، اونا نمی‌خواهند که در هلمند بند کجکی انکشاف بکنه، اینا نمی‌خواهند که بند فرا انکشاف بکنه، اونا نمی‌خواهند که پروژه تاپی از راه هرات و هلمند نمی تو تیر شود. به خاطر که اگر این پروژه ها به سر برسه ملت افغانستان آرام میشه، به اینجا ثبات میه، به اینجا آرامی میه.
این در حال است که با وجود تجمع نیروی بزرگ دفاعی و امنیتی در ولایت هلمند، محاصره شهر لشکرگاه تا هنوز هم ادامه دارد و شاهدان عینی میگویند که مخالفین مسلح دولت مناطق را تحت تصرف کردند و در کنترل خود دارند. جزئیات بیشتر از انکشافات امنیتی ولایت هلمند را پس از خبرها میشنوید. مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات 4 جانبه صلح افغانستان در هفته های آینده دوباره از سر گرفته شود. سرتاج عزیز روز جمعه گفت که خشونت های دراز مدت در افغانستان تنها از راه احیای مجدد مذاکرات صلح امکان پذیر است.
باتیت که بغیر جو ملیتری سولوشن ہے وہ کوئی لانگ
که بدون مذاکرات در دراز مدت استفاده از نیروی نظامی راه حل نیست. حتی اگر اردوی افغانستان نتواند طالبان را محو کند، طالبان نمیتوانند افغانستان را از راه خشونت تسخیر کنند.
مذاکرات صلح چهار جانبه از 21 ماه می سال روان پس از آن متوقف شد که ملا اختر منصور رهبر پیشین طالبان در حمله هوایی طیاره بدون سرنشین آمریکایی در پاکستان کشته شد. پاکستان گفته است که کشتن ملا منصور روند مذاکرات صلح را به شکست مواجه کرد. انفجار بمب‌های آتش‌زا و ساخت دست در شهرهای عمده و شهرک‌های ساحلی تایلند 4 کشته به شمول 11 خارجی ده‌ها مجروح به جا گذاشت. مقامات تایلندی با ذکر این مطلب گفته‌اند که بمب‌های آتش‌زا باعث شعله‌ور شدن آتش در بازارها و دکان‌های مناطق عمدتاً سیاحتی شده است. جزئیات بیشتر از احمد چکیب دوست.
پلیس تایلند میگوید که در میان مجروحین شهروندان آلمان، ایتالیا، اتریش و هلند شاملند. کشورهای خارجی به شمول ایالات متحده روز جمعه از شهروندان خود خواستند تا محتاط بوده و از مناطق متاثر شده از حملات دوری جویند. تا کنون مسئولیت حملات را کسی یا گروهی به عهده نگرفته است. تایلند یکی از کشورهای سیاحتی به شمار می رود که درآمد عمده آن از بابت سیاحت به دست می آید.
در نتیجه درگیری های 4 ماه گذشته در یمن بیش از 200 نفر کشته و به شمول 50 تن در یک هفته اضافه تر از 500 تن دیگر مجروح شدند. روینا شیمداینسین سخنگوی کمیشنری حقوق بشر ملل متحد روز جمعه گفت که مرگ و میر غیر نظامیان ناشی از درگیری های روان در آن کشور به گونه پیوسته افزایش یافته است. یکی از 3 دختر نوجوان بریتانیایی که به منطقه تحت کنترل داعش در سوریه رفته بود تا به عنوان عروس جهادی در کنار گروه داعش قرار گیرد در نتیجه حملات هوایی کشته شده است. جزئیات بیشتر از روی زمانی.
اسوسییتد پرس به نقل از بی بی سی گزارش می‌دهد که خانواده سلطانه گفته است که دختر آنان چندین هفته قبل در رقه کشته شده است. تسنیم اکنجی وکیل مدافع آن خانواده گفته است که تاکنون مرگ سلطانه تایید نشده است. سلطانه 15 ساله یک جا با همسینفی های شمیمه بیگم و آمره عباس که هر دو 15 ساله بودند در فبروری سال 2015 بدون این که خانواده خود را در جریان بگذارند به سوریه رفته بودند.
وزرای خارجه ترکیه و ایران با وجود اختلافات میان دو کشور به همکاری های بیشتر روی حل بحران سوریه تعهد کردند. مولود چاوش اوغلو و محمد جواد ظریف روز جمعه تا کنفرانس خبری مشترک گفتند که دو کشور همسایه روابط تجارتیشان را نیز تقویت می بخشند. ترکیه خواهان استرداد 32 دیپلمات فراری آن کشور است که به تعقیب کودتای ناکام ماه جولای دوباره به ترکیه برنگشن. چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه روز جمعه گفت که در مجموع انقره 208 دیپلمات آن کشور را به عنوان بخشی از تحقیقات پس از کودتای ماه جولای از دفاتر ماموریت‌های خارجی ترکیه فراخوانده است که 32 تن آنان دوباره بر نگشتند.
من نیت کردیم خدمت بینندگان بسیار عزیز تلویزیون و حضار مهربان شرکت کننده در این احتفال تقدیم بکنم. مرد و نامرد است.
شنوندگان عزیز، با این آواز آشنایی کامل دارید؟ بله، دکتر اکرم عثمان داستان نویس و دکلماتور افغانستان چشم از جهان بست. آقای عثمان که به خوانش داستان‌های ماندگار چون مردها را قول است و وقتی نیها گل می کنند شهرت بیشتری کسب کرد. پس از یک بیماری دراز در سویدن روز پنجشنبه درگذشت. پایان خبرها.
پنبه هایش را باد می زد که در دقایق کوتاه بر و بالین خانه های کاگلی و قدیمی را زیر لحاف از برف پنهان کرد. و
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 11:10 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و شما شنونده برنامه های خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین. در بخش گزارش این بخش، ارگ ریاست جمهوری در واکنش به اظهارات دیروز دکتر عبدالله گفته است که اظهارات رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان با روحیه حکومتداری سازگاری ندارد و به زودی در مورد اظهاراتش و مسائل مطرح شده آن بحث‌های جدی شروع می شود. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی برشان می شنوید.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان امروز جمعه با نشر اعلامیه مطبوعاتی در مورد اظهارات دیروز عبدالله عبدالله رئیس اجرایی که با الفاظ تند و بی سابقه از محمد اشرف غنی رئیس جمهور انتقاد کرده بود واکنش نشان داده، اظهارات وی را خلاف موازین و روحیه دولتداری خوانده است. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری بخش از اعلامیه را به صدای آمریکا این گونه به خوانش گرفت.
صحبت‌های روز گذشته محترم دکتر عبدالله در مطابقت با موازین و روحیه دولتداری نبودن، بر اساس حکومتداری بر اصول و ضوابط قانونی استوار و بر مبنای آن اجرا صورت می‌گیرد.
آقای مرتضوی به ادامه گفت کار حکومت وحدت ملی به حیث مجموع ادامه می‌یابد و به زودی در مورد اظهارات عبدالله عبدالله بحث‌های جدی آغاز خواهد شد. عبدالله عبدالله دیروز در مراسم تجلیل از روز جوانان سخنرانی داشت، به مشکلات موجود میان خودش و رئیس جمهور غنی اشاره کرد و گفت که در هر حکومتی که ائتلافی باشد و یا نه بحث و مذاکره وجود دارد، اما کسی که حوصله بحث را ندارد لیاقت ریاست را ندارد. رئیس اجرایه با صراحت بیشتر در مورد مشکلات در عمل شدن توافقنامه حکومت وحدت ملی در بخش اصلاحات انتخاباتی، توزیع تذکره الکترونیکی و همچنین مقرری‌های افراد در پست‌های کلیدی مانند ریاست کمیسیون اصلاحات اداری اشاره کرد و گفت که همه باید مسئولانه برخورد کنند. تحلیلگران مسائل سیاسی مقیم کابل با توجه به وضعیت امنیتی کشور که در بیشتر از 7 ولایت عملا جنگ جریان دارد، این تنش تازه میان ارگ و قصر سپیدار را که برخواسته از فرهنگ حاکم سیاسی در افغانستان و مزاج دو رهبر حکومت وحدت ملی می باشد، برای کشوری به نام افغانستان زیانبار می دانند و از پیامد مخرب آن سخت نگرانند. دکتر لطیف نظری استاد دانشگاه و آگاه به مسائل حقوقی به این باور است که این تنش تازه که از حالات خیشتنداری گذشته است پیامدی ناگوار دارد.
متاسفانه اختلاف بین رهبران سیاسی افغانستان پیامدهای بسیار مخرب و سنگین را برای جامعه افغانستان داشته باشد.
با باور آقای نظری وقتی که رهبران حکومت نمی توانند در زمینه حکومتداری و تقسیم قدرت یک رویکرد معقول و خردمندانه پیدا بکنند، این فرصت را با دشمنان و مخالفان مسلح فراهم می سازند تا حملات خود را با روحی خوبتر علیه حکومت ادامه بدهند. جدی بودن اختلاف میان ارگ و قصر سپیدار از این برملا می شود که در متن اعلامیه که در واکنش به اظهارات دیروز رئیس اجرایه عنوانی عبدالله عبدالله بدون ذکر سمتش این رئیس اجرایه منتشر شده است.
معلومات دقیق و همه جانبه در وبسایت صدای امریکا voadari.com.
شنوندگان گرامی، چنانه که در خبرها نیز شنیدید، درگیری ها در ولسوالی های خانشین، ناوه، نادلی، مارجا و گرمسیر ولایت هلمند جریان دارد. این در حال است که با وجود تجمع نیروی بزرگ دفاعی و امنیتی در ولایت هلمند، محاصره شهر لشکرگاه تا هنوز هم ادامه دارد و شاهدان عینی میگویند که مخالفین مسلح دولت مناطق را تصرف کردن در کنترل خود دارد. برای جزئیات بیشتر آقای پوپل خبرنگار صدای آمریکا را مکنون در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم و می خواهیم که تازه ترین انکشافات و جزئیات از ولایت هلمند داشته باشیم. آقای پوپل سلام بر شما، اگر آواز ما را میشنوین لطفا بگوین که تازه ترین انکشافات از ولسوالی های ناوه و گرمسیر هلمند از چی قرار است؟
بله جان، سلام به شما و به شنوندگان محترم. ما دو خبر مهم از هلمند داریم. یکی که امروز دیگر ولسوالی گرمسیر که در همجواری ولسوالی ناوه موقعیت داره، از این ولسوالی از تاسیسات حکومتی نیروهای افغان عقب نشینی کرده و در یک مرکزی که در 30 کیلومتری تاسیسات مرکز ولسوالی موقعیت داره در اوج تجمع کرده. رئیس شورای ولایتی هلمند با کریم عطل با او ما تماس تلفنی داشتم و انتقاد کرد که نیروهای افغان بدون کدام جنگ و بدون کدام مقاومت پوستها و افزاهای امنیتی را رها کرده و به یک مرکز دیگر رفته. و در پاروی از این لحظات پیش کماندان کل اردوی 205 عطل مستقر در قندار وی با صدا امریکا گفت که با نیروهای پلیس از استقامت قندهار به استقامت شهر لشکرگاه، شهرهای قندهار لشکرگاه را از وجود مخالفین مسلح دولت پاکسازی کرده و می 15 دقیقه پیشتر خبر داد که سر از صبح ترافیک میدانند که به این شهرها رفت آمد خود ادامه بده. و فقط یک موضوع دیگه که وی ازشان یادآور شد و این بود که نیروهای پلیس و نیروهای اردوی ملی هنوزم مصروف ازی هستند که در نزدیکای این شهرها او ماینا که از طرف مخالفین مسلح دولت در این مسیر جابجا شده است، این ماینا را میگه که ما هنوزم مصروف ازی هستیم که
خب آقای پوپل
به طور کل برای ترافیک باز هستن.
خب آقای پوپل، قسمی که شما گفتین که رئیس شورای ولایتی هلمند گفتن که نیروهای امنیتی افغان عقب نشینی کرد، دلیل چی گفتن؟
دلیلشان یه گفت که اکثریت کسایی که مثلا مسئول هستن اونا به یک قسم انتقاد کرد که به گفته خودی آقای کریم که او خیانت میکنن، به معنی از اینکه اینا بسیار به آرامی چیزای خود جمع میکنه از پوسته ها. و خودی قماندان امنیتی ولسوالی گرمسیر میگه که بسیار به آرامی چیزا را جمع آوری کرده و رفته تقریبا 3 کیلومتر از مرکز ولسوالی به دور در یک پایگاه دیگه که مربوط به پلیس نظم عام میشه در اوجا جابجا شدن. اما ایره خواستن از وزارت داخل، از وزارت دفاع که اینا باید در این مورد جدی باشه، او کسایی که بدون کدام مشکل عقب نشینی میکنه یا پوسته را رها میکنه. بزرگترین مشکل در هلمند میگه ای هستن که بدون کدام مشکل اینا مثلا به مورال ضعیف پوسته های خود را رها میکنه. اما جنرال مرادعلی مراد که با والی هلمند و معین ارشد امنیتی وزارت داخله در یک کنفرانس مطبوعاتی امروز دیگر در شهر لشکرگاه با مطبوعات صحبت میکردن، گفت که اینا بر روی یک پلان بسیار قوی اینا کار میکنن تا از حالت دفاعی نیروهای افغان به حالت تهاجمی وظیفه خود تغییر کنن.
و اقداماتی که روی دست گرفتن از اینکه بخاطر از اینکه بدون کدام مشوره نیروها عقب نشینی میکنن یا بدون کدام طرح و پلان یا عقب نشینی میکنن، آیا چیزی گزارش داده این مورد شده که چی اقدامات برای موضوع روی دست گرفته شده؟
بله، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله جنرال عبدالرحمن رحمان اشاره به این موضوع گفتن که در نظام هر عمل برای یک اصل میشه و اینا بسیار جدی هستند این عرصه و کسایی که مجرم شناخته شوه با او کسا اینا یک برخورد قانونی جدی میکنن.
خب آقای پوپل، گزارش ها میرسانه که طور شما هم گفتین که نیروهای امنیتی از ولایت گرمسیر عقب نشینی کردن
ولسوالی گرمسیر،
یا ببخشین ولسوالی. خب مناطق دیگری که هنوز هم در تصرف مخالفین مسلح قرار دارن، ای اداد تا چی حد درست است که این مناطق هنوز هم در کنترل مخالفین قرار داره؟
بله، از در روز به این طرف در ولسوالی های نادالی، مارکه، گرمسیر، ناوا و خانشین مخالفین مسلح دولت بسیار به شدت بالای مراکز امنیتی حمله ور شده بودن. در مناطقی که مربوطی ولسوالی های نادالی و مارجه میشه هنوز مو مناطق که مخالفین مسلح دولت تحت کنترل خود آورده بودن در اون مناطق حضور دارن. به گفته رئیس شورای ولایتی هلمند که دیروز تنها در منطقه چانجر که مربوط ولسوالی ندالی میشه و در همجواری حوزه چهارم شهر لشکرگاه موقع داره، در این منطقه فقط به گفته آقای عتل که نیروهای افغان 20 متر پیشوی داشتن که اون امروز پس عقب نشینی کرده و مخالفین مسلح دولت به حمله های خود ادامه داد.
خب سوال آخر آقای پوپل، لطف کنین از چشم دید خود درباره مردم عام این مناطق بگوین که در چی وضعیت قرار دارن، مردم در اونجا در چی وضعیت هستن؟
بله، باشندگان شهر لشکرگاه و باشندگان ولسوالی های نزدیک به شهر لشکرگاه با مشکلات زیاد روبرو هستند. اکثریت باشندگان ولسوالی های مارجه و نادالی تقریبا از دو هفته به این طرف، یکی دادش به قندهار آمدن، یکی دیگهش به شهر لشکرگاه رفتن. اونا بسیار مشکلات زیادی دارن، هم در بخش صحت، هم در بخش مواد خوراکی و هم در دیگه بخشا. این کسا هنوز هم با مشکلات روبرو هستند. رئیس مهاجرین و عبادت کنندگان هلمند میگوید که در حدود 30,000 فامیل از این نمونه های اخیر از خانه خود بجا شدند که به کمک های اولیه بسیار یعنی ضرورت بسیار جدی داره، اما موسسات کمک کننده هم تانوز نتانستن که به خاطر دوام جنگ به این فامیلای نیازمند کمک های خود برسانند.
آقای پوپال، یک جهان تشکر از شما، لطف کردین. برمی گردیم به ایالات متحده امریکا. مبارزات انتخاباتی هیلری کلینتون نامزد حزب دموکرات با ارائه طرح‌های اقتصادی و در حال ادامه دارد که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه ادعا دارد که خانم کلینتون و رئیس جمهور اوباما بنیانگذاران گروه دولت اسلامی هستند. این در حالی است که قانونگذاران دموکرات میگویند که ترامپ به خاطر خبرسازی این ادعا را میکنند. جف کاستر خبرنگار صدای آمریکا از واشنگتن دی سی در مورد جزئیات دارد که تفصیل آن را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ روز گذشته در ایالت فلوریدا تا یک سخنرانی اظهار کرد که تصمیم اوباما مبنی بر خروج نیروهای آمریکایی از عراق منجر به تشکیل و وسعت تندروان گروه دولت اسلامی شد.
They tried to hold what's they're up to 28 countries. They're in 28 countries. They were in 8 a while ago. Now they're in
گروه دولت اسلامی در حال حاضر طوری که شما نیز شاهد هستید امروز در 28 کشور جهان گسترش یافته است. چند قبل آنان صرف در 8 کشور جهان حضور داشتند، اما امروز در 28 کشور عرض وجود کردند. آنان تلاش کردند تا اطلاعات را سرکوب کنند و به نظرم اداره اوباما در این کار دخیل بود و امروز معلوم شد که چه چیز اتفاق افتاده است. گروه دولت اسلامی روز به روز قویتر و بزرگتر می شود و باید بگویم که اوباما بنیانگذار این داعش است.
در همین حال نانسی پلیسی دموکرات و رهبر اقلیت‌ها در سنای ایالات متحده در واکنش به اظهارات آقای ترامپ گفت که
Demagogues who want to be in the press no matter what they have to say. They make their verbal poo-poo.
عوام فریب ها وقتی بخواهند در رسانه ها بازتاب یابند بدون در نظر داشت که چی برای گفتن دارند به لفاظی ها می پردازند تا توجه مردم را به خود جلب کنند و این یک چال است. این تصادف نیست بلکه یک چال است. گرچه خانم پلیسی حمله ائتلاف به رهبری ایالات متحده بر عراق را در بی‌ثباتی شرق میانه مقصر می‌داند که سبب ظهور گروه دولت اسلامی شد. جنگ عراق وقتی به وقوع پیوست که در آن زمان خانم کلینتون هنوز سناتور بود و اوباما در کنگره آمریکا حضور نداشت. در همین حال هیلری کلینتون که در ایالت میشیگان بود اثرهای اقتصادی خود پرده برداشت. بسیاری از نکات طرح اقتصادی خانم کلینتون در جریان جلسات قبلی و نیز بیان شده بود، اما با استفاده از فرصت برنامه های اقتصادی رقیب انتخاباتی خود را نیز مورد انتقاد قرار داد. او میگوید بر اساس آنچه ما از کمپاین انتخاباتی ترامپ میدانیم او میخواهد که امریکا برای وی و دوستان او به هر قیمتی که شود باید کار کند. ترامپ برنامه های معتبری را برای رسیدگی به خانواده های کارگر، برای قرضه محصلین و کاهش قیمت دوا، دیاقین و جوامع روستایی کاوشگر در دست ندارد. هیچ طرحی برای ایجاد فرصت های جدید برای جوانان دیده نمی شود. این در حالی است که شماره از چهره های برجسته حزب جمهوری خواه برای بار دوم تاکید کردند که آنان دونالد ترامپ را من حیث رئیس جمهور ایالات متحده حمایت نمی کنند. بیش از 70 عضو این حزب به شمول قانونگذاران پیشین و اعضای ارشد اداره ریگن و هر دو بوش در این رابطه نامه ای را به کمیته ملی جمهوری خواهان ارسال داشتند. آنان تا این نامه از کنونسیون ملی جمهوری خواهان می خواهند تا پول، وقت و تمام کارمندان این حزب را به جای حمایت از ترامپ برای کارهای مجلس نمایندگان و سنا به مصرف برسد. شماری از جمهوری خواهان قبلا آقای اوباما و خانم کلینتون را زمانی که 2 سال قبل مناطق سوریه و عراق تحت محاصره داعش بود برای اقدامات جدی ناکافی علیه این تندروان گروه دولت اسلامی مورد انتقاد قرار داده بودند، اما هیچ یک از این قانونگذاران جمهوری خواه به این سطح که گویا رئیس جمهور اوباما بنیانگذار گروه دولت اسلامی باشد وی را متهم نکرده بودند.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
شما می توانید با دو قطره واکسین پولیو اطفال خود را از فلج دائمی نجات دهید. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا ادامه دارد. برخی ها به این عقیده اند که ایالات متحده تمایل ترکیه به سوی روسیه را نادیده گرفته است. واشنگتن با وجود تیره شدن روابط انقره تعهد کرده است که پابند همکاری با شریکان ناتو می باشد. در همین حال مظاهره کنندگان در ترکیه امریکا را به حمایت از فتح الله گولن که گویا در عقب کودتا دست داشته است متهم می کنند. برگردان گزارش صدای امریکا را در این مورد از شکیب دوست می شنوید.
مظاهره کنندگان در شعارهایشان امریکا را به حمایت از فتح الله گولن روحانی متنفذ ترکیه متهم کرده که گویا این روحانی متنفذ در کودتای ناکام ترکیه دخیل بوده است. آنان شعار می دادند که حالا ترکیه با تغییر مسیر به سوی روسیه رو آورده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین تا این هفته با هم ملاقات کردند و تعهد سپردند که روابط خود را که بعد از سقوط دادن یک جت جنگی روسیه در ماه نوامبر به وخامت گراییده بود را ترمیم کنند. ایالات متحده این حرکت ترکیه را نادیده می گیرد. اما پاسخ وزارت خارجه این کشور به این گفته ها چیست؟ الیزابت تریدو سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می گوید:
I don't think it's a question at all that our relationship with Turkey would be weak.
من فکر نمی کنم که هیچ سوالی مبنی بر این که روابط ما با ترکیه با همچو حرکت ها ضعیف می شود یا شده است موجود باشد. این کشورها مستقلا و آنها در سراسر جهان روابط دارند.
با وجود اختلاف ها بر سر کودتای نافرجام در ترکیه و بازگشت گروه های شورشی به سوریه، ایالات متحده و ترکیه گفتند که متحد باقی خواهد ماند. رئیس جمهور اوباما با اشاره به همکاری کشورش با ترکیه در جنگ با گروه داعش می گوید:
We continue to work with them to make sure that we don't lose momentum that we've built in terms of
ما همچنان به کار با آنها ادامه خواهیم داد تا جهشی را که در تضعیف کردن موازی داعش در سوریه به وجود آورده ایم از دست ندهیم.
اما ناظرین به این باورند که تمایل ترکیه به سوی روسیه زنگ خطر برای ناتو شمرده می شود. ایکان اردمیر از بنیاد دفاع از دموکراسی می گوید:
Ultimately for Putin Turkey is more valuable as a rogue.
من فکر میکنم که در نهایت برای پوتین ترکیه به عنوان یک متحد سرکش ناتو با ارزشتر از یک کشور فرمانبردار است. پس ما خواهیم دید و فکر میکنم که دخالت روسیه برای این است تا مطمئن سازد که ترکیه در نقش و عضویت خود در ائتلاف غرب با ابهام روبرو باشد.
از سوی هم برخی به این امر که گویا روابط ترکیه با ناتو و آمریکا تضعیف خواهد شد موافق نیستند. هنری بکری از مرکز ویلسن در این مورد میگوید:
در سطوح مختلف ترک‌ها فکر می‌کنند که با این دگرگونی ممکن ترسانیده شوند، چنان که ما فکر کنیم که ترک‌ها از ایالات متحده و شراکت با ناتو رو می‌گردانند. این واقع‌بینانه نیست.
کارشناسان میگویند اختلاف انقره در چگونگی پیشبرد جنگ در سوریه با مسکو ادامه دارد و این کشور از لحاظ اقتصادی نسبت به روسیه بیشتر متکی به غرب است. همزمان قصر سفید میگوید که آینده ترکیه در چوکات ناتو محفوظ است.
فشرده خبرها. ریاست جمهوری افغانستان اظهارات تند روز پنجشنبه دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را برخلاف موازین و روحیه دولتداری عنوان کرده، گفت که اساس حکومتداری بر اصول و ضوابط قانونی استوار بوده و بر مبنای آن اجراعات صورت می گیرد. درگیری ها در ولسوالی های خانشین، ناوه، نادلی، مارجه و گرمسیر ولایت هلمند جریان دارد. مشاور امنیت ملی صدر اعظم پاکستان ابراز امیدواری کرد که مذاکرات چهار جانبه صلح افغانستان در هفته های آینده دوباره از سر گرفته شود. انفجار بمب‌های آتش‌زا و دستساخت در شهرهای عمده و شهرک‌های ساحلی تایلند 4 کشته به شمول 11 خارجی، 10 مجروح به جا گذاشت. در نتیجه درگیری‌های 4 ماه گذشته در یمن بیش از 200 نفر کشته و به شمول 50 تن در یک هفته، اضافه تر از 500 تن دیگر مجروح شدند. یکی از سه دختر نوجوان بریتانیایی که به منطقه تحت کنترل داعش در سوریه رفته بود تا به عنوان عروس جهادی در کنار گروه داعش قرار گیرد، در نتیجه حمله هوایی کشته شده است. وزرای خارجه ترکیه و ایران با وجود اختلافات میان دو کشور به همکاری‌های بیشتر روی حل بحران سوریه تعهد کردند. ترکیه خواهان استرداد 32 دیپلمات فراری آن کشور شده است که به تعقیب کودتای ناکام ماه جولای دوباره به ترکیه برنگشتند. و امروز جمعه کیمیا یوسفی ورزشکار افغان در بازی‌های المپیک در رشته دوش به